بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. بحثمون درباره دلالت جمل خبریه بر وجوب بود. در این باره مبنای مرحوم آقای آخوند رو دیدیم. حضرت امام رحمت الله علیه هم تقریبا همون سخن آقای آخوند رو پذیرفته بودند. بعد مرحوم آقای خویی اشکالاتی رو بر مرحوم آقای آخوند متوجه کرده بودند. اشکالات دیروز دیده شد، امروز به احیانا مطالبی که در رابطه با کلام آقای خویی است اشاره می‌کنم. اولین نکته ای که در رابطه با فرمایش ایشون هست اینه که ظاهر عبارت مرحوم آقای آخوند اینه که مرحوم آقای آخوند میگن وجوبی که در جمل خبریه هست از وجوبی که در سیاق هست آکده. این در حالی است که مرحوم آقای خویی ابتدا گفتن دلالت آکده و گفتند آقای آخوند میگه دلالت آکده. فرق است بین این که دلالت آکد باشه یا وجوب آکد باشه. مثال بزنیم، این که دلالت آکد باشه، من یه وقت میخوام شما برید منزل زید، یه وقت به شما میگم آقا، با زبان میگم برو، یه وقت نامه برات مینویسم، یه وقت با اشاره میگم، اون وقت این جمله من هم گاهی اوقات نص در این مسئله است، میگم برو، گاهی اوقات ظاهره، مثلا میگم شما ظهر یه سری منزل زید بزنی بد نیست. گاهی اوقات اشعار داره، خیلی ظهور ضعیفه. معنا یکیه، خواسته من هم تغییر نکرده، اما نحوه دلالت ها فرق میکنه. پیغمبر امیرالمومنین رو به ولایت و به امامت و به خلافت بعد خودش منصوب کرد، اما بر این مطلب انواع مختلفی از دالها رو قرار داد. یه موقعی در قالب داستان دعوت عقربا، یه وقتی در رابطه با منزلت، یه بار با جانشینی در مدینه، یه بارم به دلالت صریح یوم القدیر. مطلب یکیه، دلالت ها شل و سف داره، اما یه وقت نه، وجوب اکید و ضعیفه. من اگه از شما مطالبه میکنم که بری منزل زید، با وقتی ازت مطالبه میکنم که بری کربلا، با وقتی که العیاذ بالله افتادم تو دریا دارم غرق میشم مطالبه میکنم دست منو بگیر، فرق میکنه. مطالبه جایی که دارم غرق میشم با مطالبه این که میگم برو منزل زید خیلی فرق میکنه. اینجا تمام وجود من طلبه. آثار تفاوت مطالبم در تفاوت ثواب و عقابه. شما یه وقت مستعصلی، از درد داری به خودت میپیچی، مطالبه درمان میکنی، حاضری همه زندگیتو بدی درمان بشی. اگه کسی درمانت کرد ثوابش کل زندگیه. اگه کسی شما رو اون لحظه که غرق میشی نجات نده، بعدش عقابش اینه که اعدامش میکنی اگه کار دستت برسه. اما مطالبه این که میگه آقا برو خونه زید پلو میدن، روزه داره برو شرکت کن، الان نرفتم آقا ناراحت میشی دیگه. روزه گرفتی میگه بیایید منزل ما شرکت کنید، مثلا چون همه هم الحمدلله مال خداست دیگه، حالا شلوغ بشه، میخوایی یه فخری بفروشی که روزت شلوغه، حالا نمیاد کسی، حالا نایمدم اینجوریه که روابطو به هم بزنی غر بکنی که یه ذره گله. اما اگه مثلا فرض بفرمایید نایمد دست شما رو در حال غرق شدن بگیره، شما تمام روابطتو به او انقطاع میدی. پس فرق است بین شدت و ضعف وجوب و شدت و ضعف دلالت. ممکنه یک وجوب ضعیف رو با دلالت قوی بیان بکنیم، یک وجوب شدید رو با دلالت معمولی بیان بکنیم. بله ربطی هم نداشت. دلالت اگه شدید و قوی باشه هیچ ربطی به وجوب شدید و قوی نداره. ممکنه دلالت شدید باشه، وجوب معمولی باشه. ممکنه دلالت ضعیف باشه، احیانا هم استحباب باشه. شما امر مستحب رو با دلالت خیلی روشن ظاهر قوی بیان بکنید. عبارتی که مرحوم آقای خویی داشتن، اولا صدر و ذیلش تهافته. ابتدا عبارت ایشون رو ببینیم، صفحه چند بود اول عبارتش؟ عبارت ایشون نیوردم، اون عبارتیست که اون نکته های آقای آخونده، عبارتشون رو استثنان اینجاشو نیوردیم. نگاه بکنید ایشون صدر عبارتش میگه دلالت اشد و اقوا، به آخون نسبت میده. ذیلش میگه که وجوب آکده، در حالی که به نظر میرسه مراد آقای آخون وجوبه. عبارت آخون رو داریم، عبارت مرحوم آقای آخون رو شما برگشت رو احیانا ندارید. صفحه ندارم، نه او آقای خویی و عبارت چون اینجا نیوردم، یه دو سه صفحه بود. بله معاذرات، اونجا رو تلخیصش کرد. مطلب آقای آخوند صفحه 104 اگه دوستان داشته باشن، سطر یکی مونده به آخر اونجا میگه به انهو لا یرزا الا به وقوعه فیکون آکد بالبع. آکد فلبعثه، آکد فلبعثه یعنی وجوبش آکده، نه دلالت آکده. این اشکال اول مرحوم آقای خویی تمام. اما اصل اشکال اینه، مرحوم آقای خویی اشکالشون با آقای آخوندین بود که ایشون میگه آقا ما رو دو مبنای مختلف در بحث انشاء بیایم حرف بزنیم. مبنای اول مبنای خودشون بود، تعهد، ببخشید، مبنای خودشون در بحث انشاء بود، میگفت انشاء وضع شده برای ابراز امر نفسانی. ایشون میگه آقا انشاء ابراز امر نفسانی است، خبر حکایت از قصده. اگر شما جمله رو در مقام انشاء به کار میبرید، یعنی استعمل بالانشاء، اینا قابل جمع نیست. اگه در معنای ابرازی به کار رفته، دیگه معنای حکایت از قصد نداره. اگه در حکایت به کار رفته، دیگه ابراز امر نفسانی نیست. یه تعبیری مرحوم آقای آخوند داره تو کفایه در رابطه با استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، ایشون تعبیر میکنه میگه الا ان یکون لاحظ احول العینین. احول یعنی چی؟ دوبین. میگه اگه شما میخواهید یه چیزی رو در دو معنا استعمال بکنید نمیشه، مگر اینکه نگه کننده دوبین باشه، دو تا ببینید. گفتم مثالش رو، میگن در نجف یه روزی، اینا میگن نه مگه دوبین دو تا میبینه، احول مگه دو تا میبینه، نمیبینه، دعوا میشه. شب ساعت 12 دو تا از طلبه ها راه میفتن میرن در خونه مثلا عاشق جبار که در بزنن، این آقا لوچ بوده، در میزنن و ساعت 12 داد حوار، آقای عاشق جبار در رو میکنه میاد دم در، میگه چیه؟ میگن آقا ما میخواستیم بگیم آیا احول دو تا میبینه، دیدیم باید بیاییم الاربو به بابک، بیاییم عبدیم به شما. میگه خجالت نمیکشید؟ چهار تا آدم عاقل پاشه دیدو من. میگن خب الحمدلله حل شد. حالا اینجا به نوعیه، میگن این لفظ استعمله در معنای خبر پس حکایته، دیگه معنای انشاء رو نمیرسونه. اگه استعمله در معنای طلب، دیگه حکایت رو نمیرسونه. این ماحصل اشکال ایشون بعد یک صفحه مطلب شایدم بیشتر بود. خب در رابطه با این مسئله یه نکته‌ای رو ما اشاره کنیم. ما در کنایه ما چه کار میکنیم؟ ما در کنایه همزمان دو مطلب رو میرسونیم، ولی یکی رو به دلالت مطابقی، یکی رو به دلالت التزامی. من اگه الان حضرت عالی از در اومدی تو، گفتم که به همه که آقا از کربلا آمدن، دو معنا رو میخوام به اینا برسونم. یک، اینکه شما کربلا بودی، دلالت مطابقی. دو، اینکه هفته پیش نبودی در قوم، لذا اگر مثلا در فلان جلسه شرکت نکردی دوستان شماتتت نکنن. میخوام بگم ایشون نبوده. مثال معروف، اگر ما میگیم کسی رو رماد، میخوایم دو مطلب رو برسونیم. یک، اینکه واقعا آقای زید رماد داره و رمادش کثیره. دو، اینکه جواده. حالا اگر آقای آخوند میگه این کنایه است، در حقیقت داره دو مطلب رو میرسونه. یک، داره خبر از وقوع میده، دو لازمه او رو که مطالبه وقوع رو داره بیان میکنه. خدا آخونده میگه این کنایه است. وقتی میگه کنایه است که این روشنه، یعنی هم شی رو اراده کرده هم لازمش رو اراده کرده. لذا این مسئله مسئله پیچیده ای نیست که آی خوی میگه نمیشه. نه، طبق خود مبنای ایشون بله، اصلا فرض کنیم که انشاء عبارت باشد از ابراز اعتبار نفسانی، خبر هم حکایت باشد از قصد. آقای گوینده وقتی جمله خبریه رو در مقام انشاء به کار میبرد، در حقیقت چی میگه؟ در حقیقت داره خبر میده از آینده، حکایت میکنه، همزمان لازمش رو هم به شما میفهمانه. لازمش چیه؟ اینکه من مطالبه وقوع دارم، من اعتبار وقوع کردم، من اعتبار کردم که این کار باید واقع بشه. بعد به شما با یک دلالت اینو میفهمونه، میگه چیزی که قرار است واقع بشود شما باید اینو واقع بکنی. خب این چه اشکال داره؟ هم استعمل در خبر، هم یفهم من اول اعتبار، یفهم من اول طلب. متنافی به معنای قابل جمع نیستن که نیستن. میگید نهایت اینه که اگر این باشه به دلالت مطابقی نمیتونه اون یکی باشه. خب ما نگفتیم دلالت مطابقی؟ بله، دلالت مطابقی همزمان نمیتونه. نه، این زید و اسد هم، کثیر و رماد و جود هم نمیتونه. کثیر و رماد و جود دو معنان، اما میتونن به صورت لازم و ملزوم باشن. اینجا هم لازم ملزومه. لازم رو بیان میکنه، اراده ملزوم میکنه. لازم چیه؟ مثال معروفمون، میری در مغازه به آقا میگی آقا به پسرت بگو فردا بیاد تهرون. او میگه پسر من فردا میرود. به جای اینکه بگه برود، باید برود، میگه میرود. یعنی چی؟ یعنی خبر داره میده، واقعا هم در مقام خبره، اما لازمش رو هم اراده میکنه. لازمش اینه که من طلب کردم که برود. خاطرتون باشه امامی تعبیری داشتن خوب بود، امام میگفتن لازمش اینه که، یعنی اصلا این مسئله اینقدر روشنه یه احتیاج به امر کردن نداره، خیلی روشنه مسئله.
یه
مفهوم مطابقی داریم که خبر میدیم، خبر عن الوقوع. لازمش اینه که باید انجام بده. یه وقت شما مثلا آقای خویی میاد ملازمه رو رد میکنه، خب اون وقت میریم بحث باش میکردیم، میگفتیم حضرت آقای خویی چرا ملازمه نداره؟ ملازمه رو که نفی میکنه، میگه این و این قابل جمع نیست. خب بله، در دلالت مطابقی قابل جمع نیست، در دلالت کنایی چرا قابل جمع نیست؟ به همین بیان میتوان از حضرت آقای خویی اشکال کرد رو مبنای مشهور. ایشون در مبنای مشهور میگه، مبنای مشهور میگن خبر حکایت، انشاء طلبه. خب بعدم میگه قابل جمع نیست. چرا قابل جمع نیست؟ فرق ایشون و مشهور در مبنای انشاء این بود، ایشون میگفت من انشاء را عبارت میدانم از ابراز اعتبار نفسانی. مشهور میگفتن نه خیر، این خودش طلب. اما اساس اشکال ما فرق نمی کنه. پس این اشکال ایشون به نظر اصلا متوجه مرحوم آقای آخوند نیست. اگر مرحوم آقای آخوند میخواستن بگن که هر دو این معانی در عرض هم در آن واحد به دلالت مطابقی است، خب اشکال بهش وارد بود که میگفتیم دوتا دلالت مطابقی متباین نمیشه. نمیتونم من بگم در آنی که دارم میگم اسد، هم در آنی که میگم عین، هم چشم رو اراده کنم هم جاسوس رو. ضمن اینکه اونم حالا ما گفتیم استعمال در اکثر از معنا میشه، اما حالا بگیم عرفی نیست. اما اگه میخواهید در طول اینها رو قرار بدید، یکی دلالت مطابقی است، یکی دلالت کنایی، چه اشکال داره؟ اصلا همین معنا همینه و غیر این نیست. این از این. نکته بعدی به مرحوم آقای خویی، ایشون میفرمود که آقا ما مستعملون فیه چیزی غیر متفاهم نیست. گفتیم این حرف خوبیه. مستعملون فیه اونیست که متفاهم عرفیه. متفاهم از یعیدی که در مقام انشائه با یعیدی که در مقام انشائه نیست فرق میکنه. لذا معلوم میشه که این دوتا دوتا معنا دارن. معلوم میشه یعیدی که در مقام انشاء است معنای خبری نداره. عرض ما محضرشون اینه که این که متفاهم اینا دوتا چیزه درسته، حرف درستیه، اما نه این که اینها دوتا مستعمل و فیه دارن، دو معنای کنایی مختلف دارن، یکیشون کنایه است یکیشون نیست. یه وقت یکی از در وارد میشه، من میگم که حضرت آیت الله تشریف آوردن ها، یکی هم از اون در وارد میشه میگم حضرت آیت الله تشریف آوردن، از نظر معنای مطابقی یکیه، اما یکیش کنایه است. یعنی میخوام بگم این آقا ادعای آیت اللهی داره ولیسه بشه، یکیش کنایه نیست، واقعیت رو دارم بیان میکنم. شما هم دو جور میفهمید. یعنی بعضی وقتا که من میگم حضرت آیت الله آمدن، متوجه میشید که دارم گوشه کنایه میزنم، یه وقتا به احترام محض میفهمید. حتما قرینه میخواد کنایه. اینجا قرینه چیه؟ قرینه شده در مقام معصومه، طرف سوال میکنه ایو توزع، حضرت میگن یو توزع، ایو اید میگن یو اید. پس اینی که متفاهم این با متفاهم او فرق میکنه، بله قبوله، ولی فرقش در همینه که یکیش معل کنایه است یکی بلا کنایه است، نه اینکه معنای موضوع لایی فرق میکنه. یه وقت ما جمله ای رو بیان میکنیم هیچ غرض کنایی ازش نداریم، یه وقت بیان میکنیم غرض کنایی داریم. گفت در نجف مرحوم آقای آش محمد حسین اصفهانی، محقق اصفهانی کمپانی، به رحمت خدا رفت، در کربلا فاتحه گرفتن، دوره زعامت مرحوم استابولحسن اصفهانی بود، یه منبری رفت کربلا، منبر گفت امروز در نجف اعلم علمای نجف به رحمت خدا رفت. یکی از بزرگان پای منبر بگو آخوند روزت رو بخون بیا پایین. دید داره گوشه کنایه به کی میزنه؟ به سید میزنه. حالا بگی اعلمه یعنی اونیست. اون گفت آقا من قرض نداشتم. گفت قرض نداشتی، مرض داشتی. حالا بله، یه وقت واقعا طرف قرض و مرض داره، یه وقت نداره. حالا ما مرضش کاری نداریم، کار ما که طبیب نیستیم که. یه وقت واقعا کنایه داره، یه وقت نداره. لذا اینکه ایشون میگه متفاهم عرفی این با او فرق میکنه، کاملا حرف درستیه. ولی متفاهمش به خاطر تفاوت دلالت مطابقه ها نیست، تفاوت در معانی کناییه که با او هست با او نیست. بهتونه در مورد بهتون که اصلا استعمال مستقیما، اونا جمله مشترکه، اونا مستقیما در انشاء استعمال میشه، اونا نه. ما در رابطه با یوتوزده و اینا داریم، اولش گفتیم جمله مشترکه. چرا ایشون به سر ایشون در این مستعمل و فی ما موضوع نگفتیم، مستعمل و فی ایشون قالب مجازه، مرحوم آقای خویی میگه موضوع له جمل خبریه حکایته، ولی استعمل در خبر در انشاء لذا مجازه. ما میگیم نه خیر، استعمل هم در خودش مستعمل و فیهاش فرقی نمیکنه، متفاهمش فرق میکنه. اون متفاهم هم به خاطر وجود کنایه است. ناگهان آقا جمله بنده آیت الله آمد، حضرت آیت الله آمدن، این جمله استعمل در معنای خودش، اما یکیش معل کنایه است، یکی بلا کنایه است. یه وقت واقعا یا آیت الله میاد میگم آیت الله آمدن، هیچ کنایه توش نیست. اما یه وقت یه کسی زلحیت طویله فی المدت القصیره در وارد میشه، شما میگه آیت الله اومدن، داری کنایه میزنی. این معنای موضوع لهی و مستعمل و فیش همونه، فرقش با او در چیه؟ در معنای لازمش، اون کنایهش. این هم از این. اما یه نکته آخری بگیم، مرحوم آقای خویی یه نکته خوبی داشتن دیروز اشاره کردیم. ایشون گفته بود فرق است بین جمل اسمیه و جمل فعلیه، بعدم بین جمل فعلیه مضارع و ماضی تفاوت گذاشته بود. اولا یه نکته را اشاره کنیم، مرادشون از جمل اسمیه ظاهرا جملاتی از قبیل هو و یسلی نیست. اسمیه مصطلح یعنی اونایی که مبتدا خبر داره. خبر اگر فعل باشد جمله باز هم اسمیه است، ولی ظاهرا این مراد ایشون نیست. اونایی رو میگه که خبر فعل نباشه، و الا اگر امام بگن یعید یا بگن هو و یعید فرقی از این حس نمی کنه. لذا تمایز ایشون درسته گفته بین اسمیه و فعلیه، ولی همدلی کنیم با آقای خویی، این مقدار رو بگیم سبق قلم شده. مراد جملات اسمیه است که خبر فعل نیست. قولی بررسی بکنیم ببینیم واقعا چرا نمیتونیم در مقام انشاء از جملات اسمیه استفاده کنیم و میتونیم از جملات فعلیه استفاده کنیم، و اونم فعلیه هایی که مضارعه. مثلا کسی میاد در منزل حضرت عالی میگه آقا به بچت بگو فردا بره تهران، شما نمیگی پسر من رونده است، اما میگی پسر من فردا میرود، نمیگی هم پسر من رفت. ظاهرا علتش اینه که طلب چیزیست که هنوز واقع نشد، ازا مربوط به زمان آینده است. طلب مربوط به اتفاقی است که قراره در آینده بیفته. شما جمله ماضی به کار ببرید تناسبی نداره. به عبارت اخرى جمله ماضی خبر از وقوع ما مضی میده، تناسب با اونی که باید در آینده واقع بشه نداره. جملات اسمی هم زمان نداره. زیدون قائمون ظهورش در حاله، ولی نه در گذشته و آینده و حال و اینا، هیچ ازش تناسب زمانی در نمیاد. ظهورش هم ظهور انصرافی است، والا زیدون قائمون امس قدن یا الان همشون بود. جملات اسمیه خبر، جملات اسمیه زمان نداره. منسلخ از زمان. لذا علت این که ایشون میفرماید جمله خبریه در مقام انشا باید مضارع باشه، ماضی و و جملات اسمیه نمیشه، به خاطر اینه که خبری که شما میدید با باید متناسبه با طلب باشه. طلب مربوط به آینده است، خبرم باید مربوط به آینده باشه. و شاید و علی ذلک اینکه جملات ماضی اگر در جزای شرط بیاد میتونن در مقام انشا باشن. چرا؟ به خاطر اینکه جمله ماضی در مقام انشا، در جمله ماضی در جزا زمانش آینده است. یعنی اگه شما بگی این ضربتنی ضربتک، دیافه ماضیه ولی معنا مضارعه. اگه بزنی میزنم تو رو فردا، میگی ضربتک ولی معنا مربوط به آینده است. لذا اینم میتونه ان تکلم فی صلاته اعاد، اینو میشه گفت جمله ماضیه در مقام انشائه. چرا اینو میشه به کار برد؟ به خاطر اینکه این طلب، طلب یا تناسب مع آینده، مع زمان استقبال. لذا اینو بررسی کردیم. حضرت آقای خویی جزاکم الله خیرا، بزرگوارم، پای محضرشون هم چیز یاد گرفتیم. رسم طلبگیه که بعضا عرض ادب میکنیم. اینی که شما میفرمایید جمله ماضی، جمله مضارع، جمله اسمیه و فرق میذارید، حرف درستی است. اما ایراد نگیرید به آقای آخوند، چون حرف ایشون به آقای آخوند این بود. دیروز این تیکه عبارت رو خوندم، به این که ایشون میگفت آقای آخوند اگر ملاک استعمال و مصحح استعمال همون نکته بود، چرا جملات ماضی و جملات اسمیه رو نمیتونستیم به کار ببریم؟ جوابش اینه، نه اگه اونا رو نمیتونید به کار ببرید، منباب چیه؟ منباب اینه که یه شرط دیگه ای رو ندارن، و اون اینکه باید خبر از وقوع در آینده بدن، چون طلب متناسبه با وقوع در آینده، چیز که در گذشته است که من طلب ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه تحصیل حاصله، چیزی که در گذشته واقع شد من نمیتونم نسبت به اون طلب داشته باشم، چون ما حصله حسد، ما مزا مزا و ما سیعتی که و این قوم وقتن امیل فرصت بین العدمه. انشالله شمه.